أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات فالله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بعد ذلك فرمود أف غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. و دستوری که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داده است اومد فرمود به من یبتغ غیر الاسلام دینا. اون اف غیر دین الله یه استدلالی است در مسئله، می‌فرماد به این که شما می‌خواهید یک راهی غیر از راه الهی را انتخاب کنی در حالی که سراسر جهان در برابر خدا خاضع اند. این نظیر آیه این تذهبون است که خودش ارشاد و هدایت و استدلال است که شما اگر دین غیر از دین اله بخواهید اصلا وجود ندارد، نه اینکه هست و بد است. دین یعنی مجموعه قوانین که یک انسان سالک او را طی می کند. می فرماید اصلا غیر از قوانین الهی راه نیست. این تذهبون اف غیر دین الله یبغون، نه یعنی اینکه همه مسلمانان سراسر جهان آفرینش منقاد است، شما تمرد نکنید، راه دیگر را طی نکنید. در حقیقت روح سخن به این برمیگردد که غیر از راه عمومی راه دیگر نیست. نظیر این تذهبو، اگر له اصل من فی السماوات و من فی الارض پس راه نیست. و این تذهبون، این خودش استدلال و هدایت های برهانی است. در قبال اون هدایت تشریعا هم دستور داد، فرمود قل آمنا بالله. این هم دستور تشریعی، اون هم تعلیل عقلی. بعد از گذشت این مجموعه میفهمد و من یبتغی غیر الاسلام دینا. حالا کسی حرف خدا را گوش نداد، به فکر این بود، در طلب و جستجوی این بود که غیر انقیاد در برابر خدا چیزی دیگر را پذیرد، یعنی در برابر چیزی دیگر منقاد باشد نه در برابر خدا. این جستجوی او به ثمر نمی رسد. یک، خسارتش هم در آخرت روشن می شود. این دو. مهم در مسئله این است که فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا، یعنی همین که از اسلام الهی برید به فکر این افتاد که دین دیگر بگیرد خسارت کردید. صرف ابتغا و طلب خسارت دارد. یه وقت از انسان به دنبال چیزی می رود و او را دریافت می کند و اون را مطلوب خود می داند و با او مأنوس می شود، اونگاه می گویند او خسارت دید. یه وقت قبل از این که مطلوبی را پیدا کند و او را اتخاذ کند، قبل از اتخاذ مطلوب، همین که به فکر ابتغا و طلب افتاد خسارت میکند. نفرمود من یتخذ من دون الله اندادن فو کذا، نظیر آیات دیگر، بلکه فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینم، یعنی همین که به راه افتاد خسارت دید. یک وقت به انسان میگویند شما اگر بی راه رفتی این راه را ادامه دادی سقوط کردی خسارت میبینی. یک وقت به او میگویند راه به قدری خطرناک است که همین که منحرف شدی خواستی از صراط مستقیم جدا بشوی سقوط کردی. پس اتخاذ غیر خدا گرچه ضررش قطعی است، اما هنوز به اتخاذ نرسیده، صرف ابتغا و طلب خودش خسارت دارد. فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینن، ابتغا یعنی طلب کردن، نظیر وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره و مانند اون، ایبتغون عندهم العزه العزه لله جمیعا و مانند اون. صرف ابتغا یعنی طلب کردن خسارت. انقیاد لغیر الله انقیاد نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال، اتابه چی باشد؟ دینن غیر الله، بله بله، اله هم نامیده شده، منتها من افرعیت من اتخذ الهه هوا، اما اون سراب است، مثل که انسان تشنه به دنبال سراب میدود. لذا در سوره نور بفرماید بین که مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. ولی راه از بس خطر دارد که میفرماین اگر به سراغ سراب رفتی خسارت میبینی، نه اینکه اگر به سراغ سراب رفتی بعد از اینکه به مقصد رسیدی خاسری، همین که به راه افتادی خاسری. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو من الاخره من الخاسرین. این دین یعنی مجموعه قوانین. دین همونطوری که فرعون تدوین کرده است، گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. مجموعه قوانین را میگن دین. دین حق یکی است که انبیا آوردن و مازا بعد الحق الا الزلال، اون چرا که غیر انبیا آوردن دین باطل است. دین یعنی مجموعه قوانین که انسان در برابر او خاضع است، یا خودش وضع می کند یا اندیشمندان بشری وضع می کند، او حرمت می نهد، یا چند نفر جمع می شوند رو مشورت مجموعه قوانین تدبیر می کنند و همه به او احترام می گذارند. همه اینها هواست، مازا بعد الحق الا الظلام. بله دیگه، دینه دیگه، مجموعه قوانین میشه دین. فرعون گفت من می ترسم موسی کریم سلام الله علیه دین شما را عوض کند، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. پس خطر به قدری است که صرف طلب خسارت داره. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. چرا؟ چون از اون طرف رضیت لکم الاسلام دینا، از این طرف هرچه که اسلام نیست به منزله عکس نقیض اون قضیه است، مرضی حق نیست، مرضی او اسلام است و چیزی که اسلام نیست مرضی او نیست، که این آیه به منزله عکس نقیض اوست. اونگاه انسان بدید دین که یه مجموع قوانین هست، بالاخره یا هوس هست یا هواست یا هدا، بالاخره یه راهی رو طی میکند دیگه، یا هواس یا هدا. اما قبول را ذات اقدس اله به تقوا و متقیان اسناد میدهد که انما یتقبل الله من المتقین. البته قبول کامل مربوط به تقواست، اصل قبول مربوط به اصل اسلام است. اینطور نیست که اگر کسی متقی نبود عمل او مقبول نباشد. البته اون عملی که در او تقوا نبود اون عمل را یقینا خدا قبول نمی کند، ولی آیه نمی گوید که عمل اگر با تقوا نبود خدا قبول نمی کند، چون دیگه روشن است. یعنی اگر عملی معصیت بود یا صورتش معصیت بود، طاعت بود، سیرتش معصیت بود، مثل این کسی اطاعت کرد ریاءً، در این عمل عمل تقوایی نیست، خب یقینا خدا را قبول نمی کند. ولی آیه ای رو نمی گد. آیه می فرماید کار خوب را خدا از آدم خوب قبول می کند، کار بد که اصلا مقبول نیست. مثلا گناه یا طاعتی که روحش گناه باشد مثل نماز ریایی، این که جای بحث نیست که مقبول حق نیست. آیه می فرماید کار خوب را از آدم خوب قبول میکند، انما یتقبل الله من المتقین. منتها همونطوری که مرحوم صاحب جواهر تو بحث نیت ذکر کردن، این نفی کمال میکند نه نفی اصل قبول. یعنی شرط قبول عمل عدل عامل نیست، که عامل باید با تقوا و عادل باشد تا خدا عملش قبول بکند. حالا اگر یه انسان غیر عادلی کار خیر کرد، نماز و روزه و عبادات داشت یا خیرات داشت، خدا قبول نکند. این چنین نیست. شخص همین که موحد بود آدم خوبی است، کار اگر لله بود آدم کار خوبی است، گرچه این عادل این شخص در جای دیگر یک گناه دیگری هم گناهی هم کرده باشد. پس این نما یتقبل الله من المتقین، این ناظر به قبول کامل است نه اصل قبول. اما در این زمینه هم فعل فعل بدی است، هم فاعل آدم بد. طلب غیر دین بد است، طالبم که موحد نیست. لذا فلان یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. البته دیگه اگر کسی
کامل قدیمی از اون طرف یهودی ها چون دین ندارن، بالاخره اون هویت خودشون از دست دادن.
اصلا بله، غرض آن است که هر کسی تا در هر مقطعی تابع دین همون مقطع که بود، این حجت است و کامل است. منتها اکمل از همه اسلام مصطلح است، این یه مطلب. و اونها که تحریف کردن کتابهای آسمانی را، ویلون لهم، برای اینکه یکتبون الکتاب به ایدی هم سم و یقورون هازام اندلا. و اون آیه قبلی هم میفرماد به اینکه شرط نجات سه اصل است: ایمان به مبدا، ایمان به معاد و عمل صالح. عملی در فرهنگ قرآن صالح است که برابر با حجت عصر باشد. هرگز اون شریعت منسوخ را قرآن عمل صالح نمی داند. اونگاه وظیفه هر ملت در هر عصری هم مشخص خواهد شد. اون آیه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر بعمل صالحا، اصلا مخصص لبی او را همراهی می کند، نه اینکه اون آیه مطلق باشد. یعنی چه یهودی، چه مسیحی، چه غیر یهودی، چه غیر مسیحی، همه اهل نجاتن، بعد ما بیاییم این رو مخصص رو قرار بدیم. این اون یک مخصص لبی همواره اون آیه را همراهی میکند. فرمود من عمل صالحا به شریعت منسوخ، کتاب منسوخ، کتاب محرف، اصلا عمل صالح نیست. این آیه میفرماد به این که هر کس اون اسلامی را که به اصطلاح قرآن کریم اسلام نامیده می شود، که همه ی انبیا مسلمانن، امم اونها مسلمان است، حواریین مسلمانن، پیروان موسی مسلمانن، پیروان ابراهیم مسلمانن، انبیای ابراهیم مسلمانن، خود ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین مسلمانن، که طبق شواهد فراوان همون اسلام است. یعنی انقیاد به ما جاء به الوحی فی ذلک العصر، این میشه اسلام. الان آمدیم ما خصوصیت های فراوان یهودیت و مسیحیت و زرتشتی و اسلام، اینها رو در کنار هم قرار دادیم. هر امتی و پیامبر هر امتی در عصر خود مسلمان واقعی هن، اگر برابر اون ماجا بالوحی عمل بکنن، یعنی منقاد دستور اله هستن، چه در اصول و چه در فروع. لذا من یبتغی غیر الاسلام دینن هم یه اصل کلی است. همون طوری که ان الدین عند الله الاسلام به عنوان یه قضیه ایجابی اصل کلی است، من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من بهو فی الاخره من الخاسرین به عنوان یه اصل سلبی اصل کلیست. این اصل در زمان هست ابراهیم هم بود. هست ابراهیم هم میتوانست به مردم بگوید که من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، تا هست مسیح و بینهما هم انبیای ابراهیمی علیه السلام هستند. چون خود اونها مسلمان بودن، امت اینها اسلامی بود، هو سماکم المسلمین من قبل، به اسلام را برای مردم ارائه دادن، پس هر کسی غیر از اسلام را بپذیرد معزو مقبول نیست و خسارت میبیند. اونگاه به دنباله این فرمود به این که چگونه خدا اینها را هدایت کند. کیف یهد الله قوما کی؟ در بحث دیروز روشن شد که ظهورش در آخرت است، چون آخرت روز حساب است، ظهور اونجاست و روز تقابن است، یعنی ظهور قبل، وگرنه انسان اینجا خسارت میبیند. کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، فرمود به این که ما کسانی را که بعد از دادن عقل از درون و دادن وحی و رسالت از بیرون همه حجت ها را برانا تمام کردیم و لطف های فراوان را نسبت به اعمال کردیم، دیگه از اون به بعد لطف خاص را نسبت به اینها اعمال نمی کنیم. چگونه خدا اینها را هدایت کند؟ اینها حجت بالغه حق به اینها رسیده است. قبل از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاید، اینها نشانه های اون حضرت را در کتاب های آسمانی خود یافتند. یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراة والانجیل، همه خصوصات یافت و ایمان آوردند به عنوان ایمان به غیب. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، و کسانی بودند که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. حالا خدا اینا رو چجوری هدایت کنه؟ هدایت کند همون هدایت پاداشی است، وگرنه هدایت به معنای راهنمایی مرتب احتجاج می کند، استدلال می کند، معجزه می فرستد، برهان اقامه می کند، دعوت می کند، به وسیله نامه ها انبیا اینها را هدایت می کند، پیام می فرستند، همه این هدایت ها هست. اما اون جذبه و کشش درونی را خدا دیگه به اینا نمی ده، اینا را به حال خودشون رها کرده، می خوان بپذیرن، می خوان نپذیرن. قول الحق من شاف الیومن من شاف الیک، این هدایت پاداشی است که فرمود دیگه ما این هدایت پاداشی رو به اینها نمیدیم، اینا رها کردیم بار خودشون، میخوان ایمان بیارن میخوان نیارن، مکلف هم هستن ایمان بیارن، ما مرتب هم دعوت میکنیم، آیه نازل میکنیم، چون که در شأن نزول این آیات هم تاریخ ها گوناگون است که عده کفر برزیدن، بعد وقتی آیه نازل شد الا الذین آمنوا ایمان آوردن. اما این چنین نیست که خدا حالا فرشته ها را به دنبال اینا اعزام بکند، در دل های اینها نوری ایجاد کند، به اینها شرح صدر بدهد که اینها با آسانی بپذیرند، اینها را به حال خودشون رها میکنند. فقط اون هدایت اولی است که نصیب اینهاست. نظیر اینکه درباره ثمود فرمود اما ثمود فهدیناها فاستحب العمى على الهدى، ما ثمود را هدایت کردیم، خب اونا قبول نکردند. نه اینکه خدا کافر را هدایت نمیکند، درباره کافران فرمود ما اینها راهنمایی کردیم، تا آخرین لحظه هدایت میکنیم، یعنی تا آخرین لحظه حرف انبیا از بیرون و ندای فطرت از درون اینها را هدایت میکنن، خب اینها نمیپذیرن، لذا این هدایت پاداشی را نفی کرده. فرمود کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، اینا اول مؤمن بودن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و شهدوا ان الرسول حق، شاهد حقانیت پیغمبر بودند، همه خصوصیات در کتاب آسمانی یافتند، و جاء اهم البینات، ادله و بینات و شواهد حق و صدق بودن دعوت قرآن به اونها رسیده است، مع ذلک کفر ورزیدند. چون کافر ظالم است، خداوند ظالم را هدایت نمی کند، یعنی هدایت پاداشی، یعنی دیگه در قلب ظالم یه نور خاصی ایجاد بکند که دلش برای اسلام بتپد، این طور نیست، او را به حال خودش رها میکند، اون فیض خاص را سلب میکند، اوست با همون سرمایه های اولی، از اون طرف وسوسه شیطان است، از این طرف دعوت انبیا هست، از اون طرف راهنمایی فطرت است، او در این جهاد اکبر میماند. یا حالا تسلیم می شود یا اسیر می شود یا اسیر می گیرد. دیگر ما یک میلی در جاذب در دل او ایجاد بکنیم اینطور نیست. بعضی ها اصلا همین که به مراکز مذهب می رسن اصلا دلشون می تپد، شوق پیدا می کنن. بعضی ها برایشون بی تفاوت است. این شوق و این گرایش چیزی نیست که دست خود آدم باشد، این یه عنایت الهی است. خدا این عنایت را به هر که نمیدهد. اونها که به هدایت ابتدایی الهی پاسخ مثبت دادن، احترام گذاشتن، دستور دین را عمل کردن، خدا به اونها پاداش میدهد و این است که قلب اینها را به سمت خود متوجه میکند. شوق اینن، میل دنیا را از قلب اینها میگیرد. این طور نیست که اینها زرق و برق را نبینند، میبینند برای اینها بیتفاوت است. یک عده این چنین نیستند، کسانی هستند که میل به آخرت در اونها ضعیف است، میل به دنیا در اونها قوی است، اون لطف اله را در خود احساس نمی کنند. فبود اون لطف خاص به عنوان پاداش به همه داده نمی شود. کیفه یهد الله و قومن، این کیفه که استفهام است در اینجا اثر نفی را دارد، نظیر اونچه که در سوره توبه آیه هفتم آمده است: کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه مشرکین دارای عهد استواری پیش خدا پیامبرم، با اینکه اینها سیره و سنت سیئه اینها نقض عهد است. این کیفه نظیر همزه استفهام که برای انکار است، این هم برای جهد و انکار است. کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. خب این هدایت پاداشی را نفی میکند. نه، اونها چون خسارت هم نمیبینن، لن یقبل من هم نیست، چون این تهدیدها مال اونها نیست، فقط مال کسانی است که کفر و بعد ایمانهم و شهد و اندر رسول حق و مانند آن. وگرنه درباره اصل این جریان ها این طور نیست که هدایت نباشه. به همون مقداری که عقل دارن مکلفن، اونا اگر واقعا مستضعف فکرین معذورن. بر اونها که حجت بالغی حق به نصابش رسیده است، دیگه اون هدایت پاداشی رو خدا از اینا برمی دارد. نظیر آیه 137 سوره نساء که در اونجا هست: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. این لم يكن نفی سنت الهی است، یعنی سنت خدا بر این نیست که دیگه نسبت به اینها اظهار لطف کند. باز در همون سوره نساء آیه 168 هم همین مشابه این مضمون است که ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. خدا ظالمین و کافرین رو راهنمایی نمی کند، با اینکه تا آخرین لحظه ظالم و کافر رو در هدایت می کند، نصیحت می کند، اگر در حد فرعون هم باشد قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا دارد. نامه‌ای که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه برای سران ستم نوشتن هم از همین قبیل است. هدایت هایی که معصومین درباره طاغیان دارن از همین قبیل است. محاجه هایی که دارن، محاوره هایی که داشته بدارن این چنین است. این اصل هدایت به معنای هدایت ابتدایی همواره هست، تا آخرین لحظه هست. اما شرک را فرمود نمی آمرزد. اون دو مسئله در اونجا آمده، یکی این که شرک بخشوده نخواهد شد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. مطلب دیگر این است که مادون شرک، یعنی اگر کسی مسلمان موحد بود ولی معاصی رو مرتکب می شد، خداوند اون گناهانی که مادون شرک است می بخشد اما به نحو موجبه کلیه نه موجبه جزئیه. لمن یشا، من یشا معلوم نیست کیه. چرا دیگر کفر و بعد اسلام و شهید و رسول حق، کفر به نبوت در حد شرک دیگه، جز معصیت های عادی که نیست، نظیر غیبت و دروغ نیست. اگر کسی رسالت خاصه برای او ثابت شد، به جا اهم البینات، هم معجزات بعدی هم اخبار انبیای قبلی، این به نصاب بالغ رسید، اما معذالک اینا کافرن. خب اینا مرتدن در حقیقت دیگر، لذا قرآن کریم از اینها به عنوان کافر یاد می کند. کفر اعتقادیست این دیگر، یعنی اینها اگر چون که یه وقت هستی کسی کفر عملی دارد، نظیر پایان سوره حج که پایان آیه حج که لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره ان الله غنیون. این کفر کفر عملی است که اگر مستطیع مکه نرفت گرفتار کفر عملی است، نه کفر اعتقادی. اما یه وقت است که فرمود به این که قبلا در کتاب‌های آسمانی خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خوندن، بعدن هم معجزات را مشاهده کردن و شهدوا ان رسول حق، اما کفرو، این کفر اعتقادی است دیگر. کفر به رسالت است که در حد شرک به خداست، در حقیقت رد سخن خداست. اون وقت خدا فرمود اینا را ما چگونه هدایت کنیم، راه را برای اینها باز گذاشته البته، اما در اونجا مادون شرک را فرمود میبخشد، اما لمن یشا. در اینجا هم باز راه توبه باز است به شهادت استثنایی که در آیه بعد آمده، اما بسیار سخت است، بسیار دشوار است که کسی اون فیض خاص خدا به اون نرسد. با فیض عمومی بخواهد به مقصد برسد سخت است، خیلی دشوار. اینها کسانی بودن که اون فطرت اولیه را حفظ کردن، سرسختی نشون ندادن، تمرد نکردن، لذا در باره کسانی که معاندند نظیر این دعایه سوره نساء لم یکن تعبیر میکند، میفرماید لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. اونا که واقعا معاندند، اما اونایی که نه، یک ارتباطی رو حفظ کردن ولو در روز قدرت، یه ارتباطی را با دین حفظ کردن. معاصی اینها در حد معاصی عملی بود، به اصل فطرت آسیبی نرسوندن، اینا زمین نجاتشون هست. درباره همون کافران هم باز قرآن استثناء کرده، فرمود الا الذین تابوا، اما توبه اونها نظیر توبه معاصی، توبه از معاصی شخصی نیست، توبه اونها یه توبه تبلیغی را هم باز به همراه دارد که بعد اون علاهده باید بحث بشود که الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصله، چون اینا که فاسد شدند و مفسد، توبه اینها به صلاح و اصلاح است، نه تنها به صلاح. یعنی اگر یه عالمی بد کرد بعد بخواد توبه کند، چون عالم فاسد شد و مفسد، توبه او به صلاح و اصلاح است، نه تنها به صلاح. لذا در این گونه از توبه ها فرمود الا الذین تابوا و اصله، که اگر به اون آیه رسیدیم، چون مشابهش در سوره مبارکه بقره هم قبلا گذشت که الا الذین تابوا و اصله و بینوا، یعنی برای مردم روشن بکنن اون چه فسادهایی را که مبتلا شدن، حالا برای مردم بیان راه صلاح رو به مردم راه صلاح رو باید ارائه بدن تا توبهشون مقبول باشد. قرض این است که این هدایتی که سلب شده است هدایت پاداشی است، وگرنه اون هدایت ابتدایی تا آخرین لحظه است. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهدی القوم الظالمین. این کبرای قیاس است، یعنی اینها ظالمن و خدا ظالمین را با هدایت پاداشی هدایت نمی کند. الحمدلله رب العالمین.